رادیو 51، شماره 4، تئوری هارتلند. شما روی موج رادیو 51 هستید، جایی که از هنر پیدایش پولیتیک حرف زده میشه.
با سلام مجدد و آرزوهای خوب برای همه. همطور که خدمتتون در پادکست قبلی عرض کردم، کتاب تأثیر نیروی دریایی بر تاریخ نوشته آلفرد ماهان در سال 1890، یعنی 50 سال بعد از شروع انقلاب صنعتی. تا اون موقع این نظریه، یعنی تأثیر نیروی دریایی بر تاریخ، نظریه برتر بود و همونطور که باز در مقدمه عرض کردم، هالفورد مکیندر در 25 ژانویه سال 1904 مقاله ای رو به انجمن سلطنتی جغرافیای لندن ارائه داد تحت عنوان چرخش جغرافیایی تاریخ، که از دل اون تئوری هارتلند در اومد. انقلاب صنعتی، اکتشاف نفت، ایجاد راه‌ها و راه‌آهن، انتقال نیروهای نظامی رو از یک میدان به میدان دیگر جنگی آسون تر کرده بود. سوال این بود، آیا اینا میتونن میدان جنگ رو از دریاها به خشکی منتقل کنن؟ این پرسش اساسی اون مقاله و در پی اون تئوری هارتلند. مکیندر نکته نظراتشو به شرکت کنندگان در پیمان ورسای که در حقیقت برندگان جنگ اول بودن هم ارسال کرد، و اون عبارت معروف رو که خدمتتون نقل کردم از همین مکاتب است: کسی که به اروپای شرقی مسلط باشد فرمان روای هارتلند، و هر که به هارتلند تسلط پیدا کند فرمان روای جزیره جهانی، و کسی که به جزیره جهانی مسلط باشد فرمان روای جهان خواهد بود. بذارید یه پرانتز اینجا باز کنم در ارتباط با پیمان ورسای. در سال 1919 قراردادی بین دولت‌های پیروز انگلیس، روسیه، فرانسه و آمریکا در جنگ جهانی اول و متحدین شکست خورده، یعنی آلمان، امپراتوری عثمانی، ایتالیا، اتریش و مجارستان، در کاخ ورسای امضا شد و رسما به نخستین جنگ جهانی خاتمه داد. این پیمان ورسای. و ما برگردیم به ادامه صحبتمون. مکیندر اولین فرد متخصص جغرافیا بود که بنیان نظریش ویژگی‌های جغرافیایی کشورها و دوری و نزدیکیشون رو به دریا مورد دقت قرار داد. تا قبل از اون شب سرد معروف 25 ژانویه در سال 1904 و اون مقاله معروف و متعاقب آن نظریه هارتلند، همه تحت تاثیر و قدرت دریایی ماهان بودن، همطور که عرض کردم. ولی مکیندر با نظریه خودش توجه کشورها رو از دریا به خشکی جلب کرد. درک عمیق جغرافیایی و دانش سیاسی وی نظریه‌شو حتی امروز زنده نگه داشته و درباره اون هنوز بحث میشه. او برای اولین بار طبیعت جهان را یک پارچه دید و مطرح کرد. نظریه هارتلند که اوایل قرن بیستم طرح شد، سرآغاز مباحث ژئوپلیتیک قرن بیستم بود و در تمامی طول قرن مورد بحث محافل مختلف. گرچه امروز محبوبیت سابق خودش رو نداره و یه جوری فاصله گرفته، ولی همچنان شناخته شده ترین مدل جغرافیایی در بحث‌های سیاسی. تئوری هارتلند طی 40 سال 3 بار میشه گفت اصلاح شد و بست و گسترش پیدا کرد. اولین مرحلهش همون مقاله چرخش جغرافیایی تاریخ بود که در اون شب معروف 1904 در انجمن سلطنتی جغرافیا ارائه کرد. پس از جنگ جهانی اول و در سال 1919 کتابی نوشت به نام Democratic Ideas and Reality یا همون واقعیت و ایده های دموکراتیک، و در اون کتاب اون چیزی رو که در اون مقاله معروف ناحیه محوری توی گیومه ناحیه محوری نامیده بود به هارتلند تغییر نام داد و آخرین اصلاحش رو در سال 1943 و در سن 82 سالگی انجام داد. بله، همطور که عرض کردم ایده بنیادی او یعنی هارتلند تغییری نکرد و بخش مهمی از بحث‌های محافل مختلف دانشگاهی و غیر دانشگاهی پس از جنگ جهانی دوم تا پایان قرن بود. میگن هر کسی یه جوری فرزند زمان خیشتنه. مکیندر هم از این قاعده مستثنا نیست. او در هنگام عقد پیمان ورسای در سال 1919 60 ساله بود. بیشتر عمرش رو صرف مطالعه جغرافیا در آکسفورد کرد، ولی با تغییرات سریع صحنه کارزار جهانی به تدریج به سمت سیاست کشیده شد. وقتی بچه بود خبر پیروزی امپراتوری پروس بر فرانسه را در سال 1871 در اداره پست محلشون شنیده بود. 3 دهه بعد نگران قدرتگیری آلمان بود. چالش آلمان اونو وادار به پذیرش سیاست اقتصادی و سیاسی ملی و مردم محور کرد تا از این طریق بشه بریتانیای قدرتمندی به وجود آورد. رفتار میلیتاریستی روسیه و آلمان هشداری بود که باید شنیده میشد. زندگی نامی که ازش وجود داره توصیفی از یک استاد ملانکولیک. تنها بچهش وقتی نوزاد بود مرد و او در ازدواجش هم شکست خورده بود، ولی سخنران بسیار ماهر بود با سابقه کاری بسیار طولانی، از ریاست مدرسه اقتصاد لندن گرفته تا نمایندگی مجلس در گلاسکو و سرانجام به لقب سر هم مفتخر شد. ژئوپلیتیک واژه‌ای نبود که دوستش داشته باشه، ولی ناخواسته به یکی از نام‌آوران اون تبدیل شد. منطق اساسی مکیندر در ارتباط با نظریه هارتلند بر این استوار بود که هارتلند نماینده قدرت قاره‌ای جزیره جهانیه. جزیره جهانی که مرکب از اوراسیا و آفریقا که در مجموع 7/8 جمعیت دنیا رو در خودش داره و 2/3 خشکی جهان. این مساحت 11 میلیون کیلومتر مربع هست که از هر طرف با موانع طبیعی جغرافیایی محاصره شده، یعنی بزرگترین قلعه طبیعی جهانه. در شمال شرقی کوههای لنا، در شرق کوههای آلتای و ترنشین که روبروش بیابانهای مغولستان یا همون شینچیانگ، در قسمت جنوب کوههای هندوکش و فلات افغانستان ایران، در قسمت جنوب غربی بین دریای مازندران و دریای سیاه منطقه قفقاز و فلات ارمنستان، در غرب هارتلند کوههای کارپاتیا و در شمال غربی دریای بالتیک و دشت لاپلند به قول معروف، و در قسمت شمالی اون اقیانوس منجمد شمالی. مکیندر معتقد بود هارتلند با منابع وسیع کشاورزی و صنعتی میتونه اروپا، خاورمیانه، هند و خاور دور رو فتح کنه و بقیه دنیا هم به دنبالش خواهند اومد. این تئوری در حقیقت قلب سیاست بود در دو جنگ جهانی اول و دوم، جنگ کره و ویتنام و جنگ سرد، و این تئوری نظریه تسلط بر جهانه. فکر میکنید مکینده چرا از کلمه هارتلند استفاده کرده برای توصیف اروپای شرقی؟ این عبارت از اون گفتار معروفش یادتو میاد؟ هر که بر اروپای شرقی حاکم شود فرمان روای هارتلند است. یه لحظه نقشه اروپای شرقی رو روی اطلس جغرافیا مجسم کنید. اروپای شرقی یه جورایی در قسمت بالای بخش مرکزی اوراسیا واقع شده، مثل قلب انسان در قسمت بالای قفسه سینه، به سمت وسط، البته یک کمی به سمت چپ. قلب خون رو به تمامی بدن ما پمپ میکنه. اروپای شرقی هم منابع وسیعی داره که میتونه ارتشی عظیم رو تغذیه کنه، همونطور که خون تمامی بدن ما رو. بدون قلب مغز نمیتونه به بدن ما قدرت بده. این مثال به این خاطر زدم که شاید کمکی باشه بهتون بتونین این تئوری رو راحت تر به خاطر بسپارید. خلاصه این که بدون کنترل هارتلند، اعتقاد بر این بود که هیچ قدرتی نمیتونه بر جهان فرمان روایی کنه. پس از پایان جنگ جهانی اول و قرارداد ورسای، نظریه هارتلند در شهر مونیخ آلمان، نظر یک جغرافیدان و کهنه سرباز جنگ به نام کارل هاسوفر رو جلب کرد. او این نظریه رو از یک هشدار تبدیل به یک استراتژی کرد. اون استراتژی چی بود؟ اتحاد بزرگ آلمان، روسیه، ژاپن و چالش دائمی انگلیس، استراتژی که میتونه کشور تحقیر شدهش رو نجات داده و به سوی فرمان روای جهان سوق بده. با این نکته این پادکست رو به پایان میبریم و در برنامه‌های آینده به ژئوپلیتیک آلمانی و دیگر نظریه‌ها خواهیم پرداخت.